میخورم میخوری
میخوری آبی به های آلیس آبی به های آلیس
سالم خوشتر طبیعیس
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
ساعت 13 شبکه رادیوی ورزش و همراه میشیم با برنامه مشاوره پزشکی.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش. به نام جهان آفرین بی همتا، خداوند قادر و یکتا، و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی. امیدوارم هر جا هستید سلامت و موفق و پیروز باشید. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش و برنامه مشاور میشنوید. از شنبه تا جمعه هر هفته هر روز میتونید برنامه مشاور رو بشنوید که در هر برنامه هم در خصوص یکی از موضوعات مهم با شما صحبت میکنیم. سامانه دریافت پیام‌های کوتاه شما 30306 هم در اختیارتونه. لطفاً با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور میتونید پاسخ سوالات خودتون رو از کارشناسان و متخصصان محترم دریافت کنید. مشکلات قلبی و عروقی موضوع شنبه های برنامه مشاوره. یک شنبه ها در مورد دردهای مفصلی با شما صحبت میکنیم. دیابت موضوع دو شنبه های برنامه مشاوره. سه شنبه ها در مورد فشار خون صحبت میکنیم. چهار شنبه ها مشکلات و ناراحتی های اعصاب و روان. پنج شنبه ها به مشکلات بانوان میپردازیم و جمعه ها هم به صورت ویژه در مورد بیماری کرونا صحبت میکنیم. از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تا پایان برنامه مشاور از رادیو ورزش همراه ما باشید. همراهان عزیز و شنوندگان محترم برنامه مشاور، در این بخش از برنامه‌مون که بخش روانشناسی هست در خدمت سرپا خانم دکتر آتنا ناصری هستیم، متخصص روانشناسی پزشکی و مدرس دانشگاه.
به نام خدایی که هم خوبه و هم مهربان.
درود بر شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه مشاور. همونطور که احتمالاً اطلاع دارید، در برنامه مشاور در روزهای چهارشنبه به بررسی مشکلات و اختلالات حوزه اعصاب و روان می‌پردازیم از منظر روانشناسی پزشکی، میان رشته‌ای بین پزشکی و روانشناسی. به بررسی اختلالات مربوط به اعصاب و روان می‌پردازیم، نشانه شناسی، علائم رو معرفی می‌کنیم و راه‌های پیشگیری و راه‌های درمان رو. در چند برنامه اخیر به اختلال شایع و مهم افسردگی پرداختیم، میزان شیوع رو مورد بررسی قرار دادیم، نشانه ها و علائم تشخیصی رو بهش اشاره کردیم، گروه های در معرض خطر رو نام بردیم و در سرفصل راه های پیشگیری از اختلال افسردگی رو به 4 دسته تقسیم کردیم: راه های جسمانی پیشگیری از افسردگی، راه های روانشناختی پیشگیری از افسردگی، راه های اجتماعی و راه های معنوی که میتونه پیشگیری بکنه از اختلال افسردگی و به درمان کمک بکنه رو در واقع قصد داریم که بهش اشاره بکنیم. در برنامه گذشته از راه های جسمانی شروع کردیم، به 2 تا در واقع نکته مهم اشاره کردیم در راه های جسمانی. یکی میزان کمبود آهن در خون هستش، هم هموگلوبین خون و هم ذخایر آهن خون رو اشاره کردیم که مهم هستش. و نکته دیگه که بهش اشاره کردیم بیماری دیابت نوع دوم هستش که چقدر میتونه در بروز افسردگی نقش داشته باشه و اگه کنترل بشه میتونه موجب پیشگیری از افسردگی بشه. در برنامه امروز به یکی دیگه از راه‌های پیشگیری جسمانی میخوایم اشاره بکنیم. همطور که قبلا هم اشاره کردم، داشتن منابع متعادل و کافی در بدن و در بیوشیمی بدن و خون کمکی به سزایی میکنه برای پیشگیری از اکثر اختلالات مربوط به اعصاب و روان. یکی از اختلالات مهم که همین افسردگی هستش در واقع ناشی میشه از عملکرد ناقص و نادرست نوروترانسمیترها در مغز، تولیدشون و یا حتی نگهداریشون. ما به یک سری نوروترانسمیتر در مغز احتیاج داریم برای اینکه بتونیم خلق بالا و سالمی داشته باشیم. به طور مثال سروتونین یکی از این نوروترانسمیترها هستش. چنانچه که برای تولید این نوروترانسمیترها منابع و در واقع مواد معدنی لازم رو نداشته باشیم در فضای بدن، ما دچار نقصان و مسئله میشیم. ضمن این که در بعضی موارد ما نمیتونیم تولید میشه، نمیتونیم جذب بکنیم، بازجذب انقدر زیاده باقی نمیمونه در فضای مغز. بنابراین ما نیاز داریم به منابع لازم برای تولید و نگهداری این نوروترانسمیترها در مغز برای داشتن یه خلق سالم. یکی از این مواد معدنی که بسیار مهم هستش منیزیم هستش. ببینید منیزیم 4 عنصر معدنیه از نظر فراوانی در بدن، بعد از کلسیم، پتاسیم و سدیم 4 عنصر مهم منیزیم هستش و این نشان اهمیت منیزیم هست. وقتی که میبینیم یه عنصری به یه ماده معدنی به میزان خیلی زیادی در بدن وجود داره و در همه سلول ها تقریبا ما بهش احتیاج داریم، این نشان اهمیت منیزیم هستش. منیزیم در واقع جزء 2 کاتیون های داخل سلوله بعد پتاسیم. و جالبه بدونین که فقط 1% از منیزیم بدن تو خارج سلول و مایه در واقع خارج سلولی پلاسما و خون وجود داره، بقیه 99% منیزیم بدن داخل سلول وجود داره که این در بررسی میزان منیزیم بدن خیلی اهمیت داره که فقط بررسی خون کافی نیستش و باید دقت لازم در این زمینه انجام بشه. از اونجایی که منیزیم در صدها واکنش آنزیمی بدن نقش داره، در واقع به عنوان یک کوفاکتور محسوب میشه. کوفاکتورها مولکولهای یاور هستن، یعنی که به طور مدام توسط آنزیمها باید بیاد به آنزیمها کمک کنه، توسط آنزیمها به کار گرفته بشه تا واکنشهای بیوشیمی بدن انجام بشه. به طور مثال تو 2 واکنش خیلی مهم که میتونه به افسردگی هم ربط داشته باشه وجود منیزیم ضروریه: ایجاد انرژی، یعنی تبدیل غذا به انرژی در بدن. ما به شدت و به ضرورت احتیاج به منیزیم داریم. بنابراین و میدونیم که یکی از در واقع نشانه های افسردگی کمبود سطح انرژی بدن هستش به شکل مزمن و خستگی های مفرط.
چون اونجا که منیزوم بدن کافی باشه، غذا به راحتی میتونه تبدیل به انرژی بشه. و یکی دیگه از کارهایی که منیزوم انجام میده به عنوان کوفاکتور کمک میکنه به آنزیمها، تنظیم سیستم عصبی هستش که تأثیر بسزایی داره در به وجود اومدن و نگهداری از علائم افسردگی. بنابراین منیزیم جزو ماکرو مینرال ها محسوب میشه. ماکرو مینرال ها مواد ضروری هستند که باید در مقادیر نسبتاً زیادی، حداقل 100 میلی گرم در روز مصرف بشن و دریافت بشن از طریق غذا، و اگر که موفق نشیم از طریق غذا، از طریق مکمل ها باید دریافت بشن. و از اونجایی که خود مکمل منیزیم به خوبی تحمل میشه تو بدن، یعنی تولید سم نمیکنه و مسمومیت ایجاد نمیکنه، مصرفش توصیه میشه. با در واقع میتونیم با طیب خاطر بیشتری مصرفش بکنیم. و نکته خیلی مهمی هستش که منیزیم الان داره به عنوان یک کمک کننده برای درمان توسط داروهای ضد افسردگی استفاده میشه، تا جایی که حتی پیشنهاد شده که جزء درمانهای استاندارد محسوب بشه، یعنی قرار بگیره تو درمانهای استاندارد ضد افسردگی. بسیار عنصر حائز اهمیتیه حتی در درمان نشانه‌های افسردگی بعد از ابتلا. پژوهش‌ها ثابت کردن که یعنی به گروهی که ما میزان 500 میلی گرم منیزیم رو تو حدود 8 هفته وارد کردیم به افراد مبتلا به که تشخیص اختلال افسردگی رو گرفتن، بهبود قابل توجهی رو نسبت به گروه شاهدی که این 500 میلی گرم رو در روز نگرفتند مشاهده شده. و تقریبا میشد گفتش که بالغ بر حدود 30% از افراد بستری توسط در واقع تشخیص افسردگی، به دلیل تشخیص افسردگی، میزان منیزیم پایینی رو گزارش کردن و در واقع دچار کمبود منیزیم بودن در سطح سرومی. به همین دلیل و به دلایل مختلف دیگه که پژوهش محور حمایت میشه، وجود میزان کافی منیزیم در ایجاد افسردگی و در وخامت نشانه ها و علائم در بیماری افسردگی بسیار حائز اهمیت هستش. با توجه به اهمیتی که داره، متاسفانه نیمی از جمعیت عمومی دچار کمبود منیزیم هستش و این عدد خیلی قابل توجه برای ابتلا به افسردگی ها. یکی از علل بسیار مهم این کمبود منیزیم سبک زندگی افراد هستش. در واقع سبک زندگی اومده داره حمایت بسیار زیادی میکنه از پایین بودن سطح منیزیم. مصرف نمک سفیدی که در غذاهای فراوری شده استفاده میشه، مصرف بی‌رویه قهوه، مصرف الکل، مصرف شکر و در واقع روش‌های ناسالم تغذیه، نقصان و کمبودی که تو خاک وجود داره به دلیل رفتارهای غلطی که با خاک میشه، بهره‌وری‌های غلطی که از خاک گرفته میشه در تولید مواد غذایی، با توجه به اینکه در کشاورزی و در واقع در برداشت و کاشت و برداشت محصول مدیریت لازم انجام نمیشه، متاسفانه ما خاکمون در بسیاری از نقاط کشور دچار فقر منابع شده. همین فقر منابع باعث میشه که محصول تولید میشه، مصرف میشه، اما متاسفانه از اون سطح بالا و غنی از مواد معدنی برخوردار نیستش. یکی از علل هم این هستش. به طور کلی سبک زندگی ناسالم باعث کاهش میزان منیزیم در واقع سطح سرومی خون شده که این میتونه همونطور که گفتم افسردگی رو ایجاد بکنه و از علائمش مراقبت بکنه. ضمن اینکه در بسیاری بیماری‌های دیگه مثل بیماری میگرن و فشار خون هم میزان منیزیم به طور مستقیم دخالت داره و نقش داره. بنابراین با توجه به اهمیتی که این ماده معدنی داره، توصیه می‌کنیم که اولا میزان و سطحش رو مورد کنترل قرار بدین، کنترل بکنین و نسبتی بهش حساس باشین و در جذبش بکوشین. حالا سوال میشه، معمولا جامعه عمومی سوال میکنن که خب ما از طریق چه مواد غذایی میتونیم منیزیم رو دریافت بکنیم؟ ببینید، ما در روانشناسی پزشکی ارتباط بین، به طور مثال در سطح جسمی، ارتباط بین بیوشیمی خون و مغز رو با اختلالات پیدا میکنیم، مطرح میکنیم، آسیب شناسی میکنیم و بیان میکنیم. اما اینکه ما چی میگیم که طور مثال شما چند میلی گرم از چه ماده‌ای رو در طول روز احتیاج دارین و به چه دلیلی برای پیشگیری و درمان اختلالات. اما اینکه در چه ماده غذایی وجود داره رو بایستی از متخصصین محترم تغذیه کمک بگیرید. با توجه به اینکه میان رشته‌ای‌ها اجازه دارن بررسی بکنن ارتباط بین اون دو تا در واقع موضوعی رو که مورد علم بحث علمشون هست، مثلا پزشکی و روانشناسی، اما اجازه ندارن که در امور مربوط به تخصص‌هایی که به این رشته‌ها فقط ارتباط پیدا می‌کنه دخالت بکنن، مثل علم تغذیه. لذا خواهش میکنیم، چون این سوال خیلی زیاد مطرح میشه، خواهش میکنم که عزیزان برای اینکه بدونند که نسبت به تفاوت‌های فردی که دارن، شرایط خاص جسمانی که دارن، داروهای احتمالی که مصرف میکنند، چه مواد غذایی رو مجاز هستن استفاده کنن برای اینکه بتونن این میزان منیزیم رو به طور مثال دریافت بکنند رو با متخصصین محترم تغذیه مورد مشورت قرار بدن. امیدوار هستم که همه شما عزیزان با اهمیت دادن و در واقع توجه به منابع معدنی و تنظیم و تعادل منابع معدنی در خون و مغزتون موفق بشین که در بروز و در واقع ایجاد بیماری های اعصاب و روان پیشگیری لازم رو به عمل بیارید، که از مهمترین و سالمترین راه ها پیشگیری اولیه هست، یعنی قبل از ابتلا. و چنانچه که خدای نکرده نشانه هایی داشتید، با روش اتخاذ روش های صحیح و تعادل در منابع بدنی بتونید نشانه ها رو کاهش بدین و متوقف کنید. برای همه شما خوبان آرزوی صحت، سلامت و تندرستی رو دارم تا برنامه بعدی مشاور که به بررسی نکات دیگری مربوط به راه های پیشگیری جسمانی خواهیم پرداخت. همه شما خوبان رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدایا رو نگهدار شما باشید.
بخش از برنامه مشاور شبکه رادیویی ورزش در خدمت آقای خوبی متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله هستیم.
به نام خدا. سلام، مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. دوستان عزیز، یک شرکتی رو در نظر بگیرین که در این شرکت مثلا 50 تا واحد وجود داره و این واحدها کارهاشون به هم وابسته است. اگر یکی از این واحدها کارش رو خوب انجام نده، مطمئن باشید در واحد قبلی و بعدی، پایینی و بالایی، اختلال ایجاد میشه. درسته؟ اما اگر همه این واحدها کارشون رو دقیقاً و به درستی انجام بدن، هیچ اختلالی که در کار اون شرکت ایجاد نمیشه، هیچ عملکرد شرکت بالا میره. در بدن ما که یک کارخانه‌ای و شرکتی اگر در نظر بگیریم، واحدهای زیادی وجود دارن. هر کدوم از این واحدها یک هورمونی رو ترشح میکنن، یه هورمونی رو تولید میکنن. اگر هر کدوم از این واحدهایی که در بدن ما وجود داره، هورمونی که تولید میکنه رو کم و زیاد بشه، پایین و بالا بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعتاً در عملکرد واحد قبلی و بعدی اختلال ایجاد خواهد شد. در واقع اون نظم و هارمونی هورمون‌ها از بین خواهد رفت و دیگه ما نمیتونیم اون انتظاری رو که باید و شاید از بدن خودمون داشته باشیم. پس باید تلاش بکنیم که هارمونی هورمون‌هامون حفظ بشه. امروز میخوام به موضوع استرس و فشارهای روانی، اضطراب، تفکرات منفی اشاره بکنم که چگونه اینها میتونن اثرات منفی بذارن و نظم هورمونی بدن ما رو دچار اختلال بکنن و عملکرد شرکتی مثل بدن ما رو از بین ببرن یا عملکردش رو پایین بیارن، به ویژه اون دسته از عزیزانی که قصد لاغر شدن دارن و همیشه میگن که ما چرا وزنمون کم نمیشه. ببینید دوستان عزیز، افرادی که استرس دارن، افرادی که همش در معرض استرس هستن، افرادی که اضطراب دارن، افرادی که خوابشون بی نظم هست، افرادی که ساعات تغذیهشون به هم میخوره، افرادی که بدنشون کم آب میشه، تمام این عوامل باعث میشه که هورمونی به نام هورمون کورتیزول در بدن ترشح میشه. وقتی که هورمون کورتیزول در بدن یک فرد ترشح شد، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، عملکرد سایر هورمون ها به هم خواهد ریخت. مثلا میگم بالا رفتن هورمون کورتیزول باعث میشه که میزان هورمون تستوسترون بیاد پایین. وقتی که هورمون تستوسترون میاد پایین، باعث میشه که ما از یک طرف عضلاتمون تحلیل میره، از طرف دیگه چربی ها زیاد میشن. دیدید بعضیا میگن که من نمیدونم، با وجود آن که پرخوری نمی کنم و با وجود آن که یه وعده غذا بیشتر نمیخورم، دو وعده غذا بیشتر نمیخورم، چرا اینقدر عضلاتم داره تحلیل میره، چرا اینقدر شکمم داره چاق میشه، باسن و عضلات پاهام داره ضعیف میشه؟ اینا دقیقاً به دلیل بی‌نظمی هورمون‌هایی که در بدن ما ایجاد میشه. وقتی کورتیزول میره بالا، وقتی تستوسترون میاد پایین، دقیقاً این اتفاق میفته. وقتی که شما یک وعده غذا میخورید در روز، وقتی اون وعده غذایی به هم میریزه، وقتی همش دچار استرس هستید، وقتی خوابتون بی‌نظمه، وقتی خواب خوبی ندارید، دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد و یواش یواش عضلات شما تحلیل خواهد رفت. اما اگر عکس این هورمون ها رو ما داشته باشیم، یعنی نظم هورمونی، میزان هورمون کورتیزول رو با رعایت این نکات اگر کاهش بدیم و یه سری هورمون های دیگر رو در بدن زیاد بکنیم، مثل ورزش کردن، وقتی در شرایط ورزش و شادی و نشاط و بازی قرار میگیریم، هورمون های شادی آور در بدن ما ترشح میشه. اندورفین، بتا اندورفین، دوپامین، اینا هورمون هایی هستن که لذت بخشن. وقتی بازی میکنید، فوتبال بازی میکنید، تفریحی، حالت ورزش هم گانی، یه زمانی که اصلا انتظارش رو ندارید گل میزنید، یا فردی رو که اصلا انتظار ندارید تو اون بازی دوستانه داره گل میزنه، شما دقیقاً اون لحظه هورمون دوپامین در بدن شما ترشح میشه و شادی در بدن شما ایجاد میشه. و اینجا دقیقاً زمانیه که قندها میسوزن، چربیها میسوزن، بدن شما متعادل میشه و این هورمونها باعث میشن که هورمون کورتیزول میاد پایین و هورمون تستوسترون افزایش پیدا میکنه، رشد عضلانی خواهید داشت. پس کاری بکنید، مسیر رو انتخاب بکنید که هورمون هامون نظم داشته باشن. اصلا یه چیزی من بگم به عنوان جمله پایانی دوستان عزیز، تمام فعل و انفعالاتی که در بدن ما اتفاق میفته، همه و همه تحت تأثیر هورمون ها و آنزیم ها هستن. اگر هورمون های ما به هم بریزه، انتظار داشتن یک بدن سالم رو نباید داشته باشیم. اگر نظم هورمونی نداشته باشیم، یعنی بدن منظمی نخواهیم داشت.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مشاور رادیو ورزش. امیدوارم این برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان سامانه پیامکیمون 30306 در اختیارتونه، میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
در محضر ولایت.
جمهوری اسلامی دو جزء دارد، جمهوری است یعنی مردمی است، اسلامی است یعنی بر پایه ارزش‌های الهی و شریعت الهی است. مردمی است یعنی مردم در تشکیل این نظام، در بر روی کار آوردن مسئولان این نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت می‌کنند، مردم بر کنار نیستند. مردمی است یعنی مسئولان نظام باید از مردم و نزدیک به مردم باشند. خوی اشرافیگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقیر مردم در اونها نباشه. ملت ما قرن‌های متمادی خوی اشرافیگری را، استبداد و دیکتاتوری را در حاکمان نابحق این کشور تجربه کرده. دوران جمهوری اسلامی دیگه نمیتوانه اینجور باشه. دوران جمهوری اسلامی یعنی دوران حاکمیت اون کسانی که از مردمن، با مردمن، منتخب مردمن، در کنار مردمن، رفتارشون رفتار شبیه رفتار مردمه. این معنای مردمی است. مردمی است یعنی باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته بشه. اینا مردمی است. اسلامی است یعنی همه اونچه که گفتیم پشتوانه معنوی پیدا میکنه. حکومت‌های دموکراسی سکولار، بیگانه از دین، جدای از دین و در مواردی ضد دین میرن کنار. اسلامی است یعنی مردم در کار دنیاشون هم که کار میکنن، تلاش میکنن، در واقع دارن کار خدایی میکنن. اون کسانی که برای جامعه کار میکنن، اون کسانی که برای استحکام نظام کار میکنن، اون کسانی که برای پیشبرد کلمه این نظام و این کشور، اعلای کلمه این نظام کار میکنن، برای خدا دارن کار میکنن. خدایی است.
رادیو نمایش برگزار می
کند. الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست.
سپهبد شهید و جبهه مقاومت. جنرال و استکبار جهان. رفیق خوشبخت ما.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
ورزش یاران رادیو ورزش،
نسل جدید گزارشگران ورزشی.
این بار قصد دارم گزارش خودم رو با یکی از مسئولان ورزشی شهرمون تقدیم شما عزیزانم کنم.
امروز میخواییم به مجتمع ورزشی پنج مرداد و بشنویم از شرایط بازگشایی سالن‌های ورزشی بعد از قرنطینه‌ای که به واسطه ویروس کرونا به هممون تحمیل شده بود.
امروز در بخش گزارشی میخواییم آشناتون کنیم با یکی از قهرمانان ملی روستامون و بیشتر شما رو با این چهره آشنا کنیم.
معرفی نسل جدید از گزارشگران ورزشی از جای جای ایران اسلامی در باشگاه رادیو